الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين سيما بقية الله في الأراضين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. همه شما نمازگزاران گرامی، برادران و خواهران بزرگوار و خودم را در پایان ماه ذی‌القعده و در آستانه دهه مبارکه اول ذی‌الحجه به تقوا و پارسایی و پرهیزکاری، اطاعت از خداوند و اجتناب از گناهان و معاصی سفارش و دعوت می‌کنم. از خداوند متعال می‌خواهیم همه ما را از بندگان شاکر و ذاکر و شایست و وارسته خیش مقرر بفرماید. در دو سه خطبه بحث عفو و گذشت در روابط اجتماعی و خانوادگی مطرح شد. آیات و اخبار متعددی را ملاحظه کردید و شاید در روایات اوج تعریف و تمجید از عفو و گذشت در اون جمله شریفه‌ای بود که پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی فرمودند که العفو و سر الله فی القلوب. این را دو سه بار عرض کردم، باز هم تکرار میکنم. عمق معنی این حدیث شریف برای ما قابل درک نیست، اما از دور عظمت این ویژگی اخلاقی را نشان میدهد. گذشت و بزرگواری در روابط خانوادگی و اجتماعی سر خدا در دل هاست. درباره اوصاف دیگر اخلاقی این صفت نیامده است که سر الله فی القلوب. و در آیات هم که ملاحظه کردید، من در این خطبه با عنایت به آیات و روایاتی که گفته ایم و ملاحظه کردید، جمع‌بندی در خصوص این صفت خواهم داشت. اولین مطلبی که در باب عفو و گذشت بهش اشاره کردیم این است که در آیات قرآن و روایات در سه قلمرو عفو مورد تأکید قرار گرفته. یک، عفو در روابط میان مردم و روابط اجتماعی است. اسلام این را پسندیده است که مبنای زندگی اجتماعی و روابط اجتماعی میان آحاد جامعه بر اساس کرامت شخصیت، بزرگواری و عفو و گذشت قرار بگیره و باید جامعه تلاش بکنه برای اینکه عفو و گذشت و آسانگیری نسبت به یکدیگر در مسائل شخصی و حقوق شخصی این نهادینه بشه. در فرهنگ جامعه و فرهنگ عمومی جامعه باید کار بشه، در آموزش و پرورش، در دانشگاه‌ها، در حوزه‌ها، در مراکز مختلف، تا این روحیه بزرگواری و گذشت نهادینه بشه. این یک. قلمرو دومی که در قرآن به پیامبر خدا تأکید شده، در روایات آمده، در عهد مالک اشتر هم آمده، عفو در روابط ملت و دولته، روابط مسئولین جامعه با مردم که به اصطلاح امروز روابط ملت و دولت گفته می شود، باید بر اساس گذشت و خیشتنداری و عفو و بزرگواری باشه، نه بر اساس سختگیری های نابجا و انتقام گیری، چه مردم در قبال مسئولانشون، چه مسئولین در قبال مردم. آیاتی که در قرآن آمده خیلی آیات عجیبیه. در رابطه پیامبر با مردم مشورت بکن، بگذر، عفو بکن و با مردم تعامل نهایت در نهایت خوبی و بردباری را داشته باش. اینم یک قلمرو دومی که در آیاتی آمده بود. و قلمرو سوم عفو که در روایات تأکید شده، عفو در خانواده است، بین زن و شوهر و میان پدر و مادر و فرزندان. بگذرید. حتی در اون آیه‌ای که قبلا ملاحظه کردید که خدا عرض شود که می‌فرماد ان من اولادکم عدوا لکم، من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم، آخرش می‌فرماد فسفحو، فعفو، وسفحو، با چند تا تأکید میگه حتی در قبال بچه‌هایی که می‌بینید در مسیر درستی نمیرن، شما هم رو ممکنه به خطا بکشونن، میگه بیدار باشید، هوشیار باشید، اما بنای زندگی خانوادگی را بر عفو و گذشت قرار بدید. پس اسلام در هم قلمروی عمومی و دوم در قلمروی روابط میان مسئولان و مردم و سوم در روابط خانوادگی بر عفو و گذشت تأکید کرده. آیاتش و روایاتش را در هفته‌های قبل ملاحظه کردید. ما باید در همه این قلمروها تلاش بکنیم عفو و گذشت مبنا باشه. این یک مطلب، خلاصه بحث‌های قبل. مطلب دومی هم که گفتم و تکرار میکنم امروز، آثار فوق العاده عفو در روابط اجتماعی و خانوادگی است که من به این آثار هم فهرستوار اشاره میکنم، روایاتش رو تکرار نمیکنم. اولین اثر عفو، تولید عظمت و عزت شخصیت در انسانه. عفو و بزرگی نشانه عظمت شخصیت و عظمت و عزت را هم افزایش میده. شخصیت انسان اهل عفو و گذشت شخصیت بزرگوارانه و با کرامت خواهد شد. یک. دوم، عفو در روح و روان آدمی ایجاد آسایش و امنیت روانی میکنه. اولش سخته، آدم میل شهوانی او و غضب او انتقام گیری است، ولی اگر بر خود غالب شد و گذشت از مسائل شخصی خود، احساس یک سبکی، راحتی، آسایش روانی میکنه. اینم در آیات و روایات نشانه هایی ازش هست و روانشناسی امروز هم خیلی رو این کار شده. اینم دو. سوم، سلامت جامعه و کاهش کینه ها و بهبود روابط اجتماعی است. بسیاری از آسیب ها و ناهنجاری های اجتماعی از سختگیری های بیجا، انتقام گیری، تندخویی، کوتاه نیامدن پیدا میشه. آدم ها نباید تو مسائل شخصی خودشون، در روابط اجتماعیشون، تو محیط کار، محیط اداره، محیط جامعه، تو کوچه، خیابون، نباید بناشون بر سختگیری، انتقامگیری، کوتاه نیامدن در مسائل شخصی باشه. باید بنا بر بزرگواری و کرامت باشه. این کرامت و عفو عمومی چقدر جامعه رو سالم میکنه؟ جلوی استرس ها، فشار ها، ناهنجاری ها، بد اخلاقی ها، کینه ها، عداوت ها و در هم ریختن موازین سلامت جامعه رو میگیره. اینم سوم اثر اجتماعیش. اون دوتا فردی بود، این اجتماعی. چهارم، این که عفو در کفاره گناهانه، این آثار اخرویشه. در روایات بود که کفاره گناه شما اینه که ببخشید. پنجم، این که عفو شما، عفو خدا را برای شما به ارمغان میاره. دوست نمی دارید که خدا شما را ببخشد در روز قیامت، در هنگام مرگ، احتضار، در شرایط سخت در پیش رو؟ دوست دارید؟ اگه دوست می دارید ببخشید، بگذرید، کوتاه بیایید. الا تحبون ان یغفر الله لکم، در قرآن، ببخشید، خدا هم شما را می بخشه، عفو خدا به دنبال اون میاد. و اثر دیگرش مقام بلند و عفو گذشت الهی در روز قیامته. در روز قیامت ملائکه خطاب میکنن گروه خاصی که اونها عافین عن الناسه. و اثر ششمش هم اونی است که در بهشت ظاهر میشه، قصرهای بهشت و مقامات رضوان الهی که روایاتش رو خوندیم. اینا آثار ششگانی دنیوی، اخروی، فردی و اجتماعی عفو و گذشت. اما عفو و گذشت در روابط ملت و دولت و مسئولین و مردم معلومه دیگه. جامعه اگر مهمترین حقوق اجتماعی بین مسئولین و مردمه، اگر اینجا رابطه خوب باشه، دل سرشار از محبت و دلدادگی و علاقه باشه، همونی که در مفهوم ولایت در اسلام تعریف شده، خیلی مسائل حل خواهد شد. و بنابراین بهبود روابط ملت و دولت که امروز دنیا اینقدر روش تأکید داره، یکی از پایه‌هاش اینه که عفو و گذشت و بردباری و کرامت میان مسئولین حاکم باشه. اینم دو قلمرو دوم. در قلمرو سوم که مسائل خانوادگی باشه، عفو و گذشت به عنوان یک روش تربیتی به کار رفته. دو تا اثر داره عفو و گذشت بین زن و شوهر و بین پدر و مادر و فرزندان. یکی این که عفو و گذشت که ارزش اخلاقی است، آدم باید به این ارزش اخلاقی پایبند باشه، به خصوص در روابط خانوادگی که بنیاد روابط اجتماعی است. خانواده سلول جامعه است، اساس حرکت اجتماعی در اونجا شکل میگیره. عفو و گذشت که ارزشی است که اونجا بیشتر تاکید شده. بعد دوم عفو و گذشت در خانواده اینه که عفو و گذشت یک روش تربیتی است. گاهی دیدید که اگر کسی خطایی بکنه باید بهش متوجه باید باشه که خطا کرده، ولی شما که میگذری یه تلنگری به وجدان او و فهم او زده میشه، این تلنگر میتونه او رو بیدار بکنه. همیشه البته اینجور نیست، ولی علل قاعده اینه که طرف بدون خطا کرده شما چشم پوشی میکنید. خیلی حرف زده شده در روانشناسی و تعلیم و تربیت راجع به تغافل. تغافل به عنوان یک شیوه و ابزار تربیت دیگران، اونجا گفته میشه تغافلی اثر داره که طرف متوجه خطای خودش باشه اما بزرگی رو در شما ببینه و با اشاره و کنایه بفهمه باید خودش اصلاح بکنه. قهر کردن، توبیخ، اینا گاهی لازمه، روش هاییست که نمیشه کلن بگیم نیست، اما اصل روش تربیت باید بر اکرام، کرامت، بزرگواری و گذشت باشه، همراه با توجه دادن به این که باید خودتو اصلاح بکنی. تو خونه در روابط زن و شوهر و روابط پدر و مادر با فرزندان باید به این نکته هم بسیار توجه بشه و در روایات هم مورد تأکید قرار گرفت. نکته دیگر هم اینه که این عفو و گذشتی که میگفتیم محدودش دو سه جاست. یک، روابط شخصی. در اون حدیث هم نقل شده که خیلی جمله عجیبیه، اون هفته هم عرض کردم، میگه که راوی میگه که پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم هیچگاه برای مسائل شخصیش خشم نکرد. لم ینتقم لنفسهی قطو، هیچ وقت به خاطر مسائل شخصی خودش خشم نکرد. توهین میشد، تو استهزا میشد، مسخره میشد، به خاطر شخص خودش غضب نمیکرد. محدوده عفو مسائل شخصی، اما ارزش های الهی، موازین قانون اجتماعی، اینا جاییست که دیگه اونجا قانون مقرراته و باید محکم ایستاد در امر معروف نهی از منکر، ارشاد دیگران، اونجا جاییست که جای عفو نیست. بنابراین عفو در حقوق شخصی است، نه حقوق عمومی و اجتماعی. این یک محدودشه. محدوده دومش در حقوق عمومی و اجتماعی در چارچوب‌های مشخص در اختیار ولی امر مسلمینه. ولایت جامعه در یک حدودی از حقوق عمومی حق عفو داره که در حدود عرشبت که ولایت خودشون رو اعمال میکنه، مثل عفو زندانیان نمیدونم امثال اینها که جزء حقوق عمومیه، اما این حقوق عمومی در یه چارچوب هایی، نه همه جا، یه جاهایی که وقت پرداختن به جزئیاتش اینجا نیست، در یه چارچوب هایی ولایت امر و دولت برگزیده او حق گذشت و عفو داره، در یه چارچوبی که حالا رده های مختلف مسئولین هم رو میگیره. این دو محدوده، محدوده شخصی جای عفو گذشته، محدوده عمومی در یه چارچوب‌های مشخصی به اختیار ولایت امره. اینم یک نکته در اینجا. و نکته آخر عرضم در این خطبه، جلوه‌های عجیب عفو در سنت و سیره عملی ائمه خداست و پیامبران الهی است. ما آیات رو مکرر 200 آیه رو قبلا خواندیم، شاید 40-50 حدیث را در این باب معنا کردیم، توضیح دادیم در این بحث. در سیره ائمه و اولیای الهی هم که عجیب، این داستان گذشته از حقوق شخصی. حالا به عنوان نمونه میشه اون داستان حضرت یوسف رو گفت. چقدر بزرگواران حضرت یوسف، برادرانی که او را به چاه انداخته بودند، مورد عفو و گذشت قرار داد و اونها را اکرام کرد. عفو و گذشت یک مرتبهش اینه که آدم چشم میپوشه میگه خب انتقام نمیگیره، این یه مرحله است. اما مرحله بالاتر عفو و گذشت اینه که اصلا او رو بزرگ بداری، به او بذل و بخشش بکنی. این مرحله بالاترشه. و یوسف قله عفو و گذشت را در نوردید و به اون مقامات رسید. اینا از همون مقاماتی است که تو این دنیا عاید انسانی میشه که بگذره، دین دیندار را ببخشه، زندانی را آزاد بکنه، اسیری را آزاد بکنه، غمزده ای را با گذشت خودش آسایش بده، راحتش بکنه. اینا تو همین دنیا خدا جای دیگه ای جبران میکنه. حضرت یوسف این کمال عفو را در سیره پاک خودش به نمایش گذاشت. پیامبر خدا در فتح مکه، این جزء عفوهای عمومی ولایته، عفوی اعلام کرد که پیشرفت اسلام را تضمین کرد. آدمهایی که به او سنگ زده بودند، پیشانی او را شکسته بودند، دشنام داده بودند، همه توطئه ها را علیه او به کار گرفته بودند، همه اینا اومدن زیر پر عفو به پیامبر خدا. همین پیامبری که در جنگ ها اونجور می ایستاد، جایی هم که می دید برد داره امروز عفو و آدم ها را اصلاح میکنه و ضربه ای هم از ناحیه اونها دیگه به اسلام وارد نیست، با این شرایط اینجور عفو کرد. با این شرایط در مسائل شخصیش هم که اون روایاتی که هیچ وقت پیغمبر به خاطر شخص خودش غضب نکرد، یعنی انتقام نگرفت. امیرالمومنین سلام الله علیه در قصه ابن ملجم چه تعبیرات زیبایی در نهج البلاغه داره. اینو بحثای شخصی علی بود، توی فرق شکافته با اون زحمات و اون سختی ها داره توصیه میکنه. اینا الگوهای بزرگ حقوق بشره. همین روزهای حقوق بشره تو دنیای پر ادعای دروغگویه که مستکبران دروغگو پر کردن این دنیا رو از نعره‌های خودشون، حقوق بشر، کرامت انسان را در زندگی علی ببینن. وقتی که در جنگ جمل دشمنان اصلی خودش را اسیر کرد، با بزرگواری عایشه را به مدینه گسل داشت. چقدر بزرگوارانه. و در زندگی امام حسن و سایر ائمه دو همینطوره. عفو شخصی در مسائل عمومی هم طبق مساله و چارچوب هایی، این رو فراموش نکنید. در خانه هم از این روش برای اصلاح و تربیت همسر و فرزندان باید به کار گیره. خدایا به ما توفیق بده که بتوانیم معارف اسلام را بشناسیم و وظایفمون رو بشناسیم و به همه اونها به درستی عمل بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. و علی علی امیر المؤمنین و علی صدیقه الطاهره فاطمه الزهراء و علی الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنه و علی ائمه المسلمین علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الخلف القائم المنتظر. خاصة العباد و ارکان البلاد و ابواب الایمان و امناء الرحمن و سلالة النبیین و صفوة المرسلین. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. عباد الله اوصیکم و نفسی به تقوى الله. باز هم همه شما و خودم را به تقوای خدا سفارش میکنم. در پایان ماه ذی‌القعده قرار داریم و در آستانه ذی‌الحجه و دهه نخست ماه ذی‌الحجه. این دهه هم شانه میزنه به شانه ماه مبارک رمضان با وفور نعم الهی و فیوز خاصه الهی. در این دهه وقت خودسازی است، وقت دعاست، وقت تهذیب نفس، وقت تکمیل اخلاق. در این دهه عرفه و عید قربان قرار گرفته و اشهره است که پایان یک سیر و سلوک و یادآور قربانی اسماعیل و فداکاری حضرت ابراهیمه. این دهه را از روز نخست این ماه غنیمت بشماریم، از آن بهره ببریم و از آن برای آخرت خودمون و آینده خودمون انشاءالله توشهی برگیریم. من توصیه میکنم به خودم و همه دوستان که این دهه را گرامی بداریم، از الان آماده بهره‌گیری از این دهه مبارک بشیم. کسانی که در سفر بزرگ عرفانی حجند به گونه ای از این سفر باید بهره ببرند که در اوج هست، اما برای ما هم امکان بهره گیری هست. امیدواریم خداوند دریچه های نور و دروازه های رحمت و مغفرت خود را در این دهه مبارک به روی همه ما بگشاید. شهادت امام جواد سلام الله علیه را تسلیت و تعزیت عرض میکنم. روز سیوم ذی‌القعده سنه 220 هجری قمری روز شهادت آن حضرت بود و شهادت این امام بزرگوار که در جوانی انجام شد و عمر ایشان در دوره کوتاه همراه با مشقات فراوان بود بعد از قضایای مأمون و شهادت امام رضا سلام الله علیه، الهام بخش خیلی از درس‌های بزرگ زندگی و فداکاری در راه اسلام هست. سال روز شهادت ایشان را گرامی می‌داریم و به همه مشتاقان ولایت و امامت تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم. روز اول ذی‌الحجه که چهارشنبه باشه، روز سال روز ازدواج امام علی علیه السلام و حضرت فاطمه و روز ازدواج جوانان هست، روز مبارکی است. ازدواج فاطمه زهرا و امام امیرالمؤمنین سلام الله علیه از الگوهای ازدواج ها بود و و الهام بخش برای همه انسان‌ها که زندگی جوان و نوجوان را تسهیل بکنند و شرایط را فراهم بکنند برای ازدواج جوانان. مبنای ازدواج جوان اینه که اشتغال باشه و مسکن حل بشه و به حمد الله برنامه ریزان ما دولت و مسئولان کشور در این زمینه همتی داشتن، اقداماتی انجام دادن در خصوص مسکن، در بحث پیچیده اشتغال کارهای خوبی شده، اما قطعا اینها کافی نیست و باید همت بلندتری انجام بشه از سوی مسئولان تا روند کار را برای اشتغال و ازدواج جوانها در سنین نشاط جوانیشون فراهم بکنن و تسهیل بکنن. این وظیفه مسئولانه. اما هیچگاه غافل نباشیم که نقش مسئولان و دولت جای خودش، اما فرهنگ اخلاقی، معنوی، خانوادگی و تسهیل ازدواج بر دوش خود ما و شما و مردمه که در اون زمینه سعی بکنن خودشون را تطبیق بدن با شرایطی که جوانان ما احساس آرامش و آسایش بکنن و موانع و آسیب‌هایی که میتونه زندگی جوانان را تأخیر بیاندازه یا به سختی بیاندازه این را رفع بکنن. این را وظیفه ما و شما خانواده هاست که به این امر توجه بکنیم. تجمل‌گرایی‌های بیجا، سختگیری‌های بیجا، عرض شود که چشم همچشمی‌های بیجا، اینا موانع مهم ازدواج آسان جوان هاست. اگر کسی به خاطر اینها جوان را در گناه بیاندازه، در گناه او شریکه و باید تلاش کرد. بنابراین در یک جبهه تو امور کلی و راهبردهای کلان کشور باید دولت و مسئولان و مجلس و قوای مختلف تلاش بکنن، ولی در یک جبهه فرهنگ سازی و زمینه‌های اجتماعی باید فرهنگ عمومی جامعه ما و خانواده‌های ما اصلاح بشه و ارتقا پیدا بکنه. نکته بعدی، بیانیه جامعه اطلاعاتی آمریکاست. شنیده اید، من هم چند نکته راجع به این میخوام بگم. مسائل انرژی هسته‌ای برای ما یک مسائل حیاتی است که دلایلش گفته شده. امروز هم من تکرار میکنم اون را، چون ملت ما با همین هوشمندی و آمادگی و حضور در صحنه این پرونده بزرگ را باید جلو ببره و این افتخار را کسب بکنه که بر سر حق خودش در برابر همه قلدرهای عالم میست. این بیانیه تحلیل‌های مختلفی داره، چند نکته اینجا وجود داره که شاید همه اونها هم درست باشه. خب از یک طرف گاهی گفته میشه که اینها تو این بیانیه خواستن بگن که تا 2003 ایران دنبال سلاح اتمی بوده، بعد از اون نیست. گاهی این شیطنت در این بیانیه وجود داره. از طرف دیگه نکته دوم اینه که اینها میخوان بگن که خب تا اون وقت بوده، ولی مقاومت‌های بوش و دار و دسته خونخوار و جنایتکار بوش جلوی پیشرفت این پرونده سلاح اتمی رو گرفته و اینم رو تو دنیا جا بندازن. اینم یک جهتی است که وجود داره. و نکته دیگر هم اینه که به هر حال یک بن‌بست فوق العاده امروز آمریکا در دنیا احساس میکنه. این بن‌بست شوخی نیست. سه سال قبل، چهار سال قبل رو در نظر بگیرید که آمریکا با تبختر تو دنیا سیادت میکرد، لشکرکشی میکرد، هجوم میکرد، بیار ببر بزن، عرض شود که نعره سر بده و آوای پیروزی سر بده و خودت را آقای دنیا بدون، اینجوری بود. امروز این نیست. این غول امروز دست و پاش بسته شده. امروز آبروی نداشتش رفته است. اون هیمنه دیگه ازش خبری نیست. نباید دشمن رو کوچک شمار. مقام معظم رهبری فرمودن دشمن رو باید بزرگ دونست و جدی بود مقابلش، اما خیلی این دشمن کوچک شده. و خروج از این بن‌بست با توجه به بعضی از اختلافات داخلی هم که در جناح‌های آمریکاست موجب شده که خب این بیانیه صادر بشه. اینا 4-5 نکته ایست که همش هم درسته، در کنار هم قرار میگیره و مجموعاً اونا رو رسونده به اینجا که امروز چیزی بگن که همون گزارش البرادعی هم تا حدی همین رو میگفت و واقعیت کشور ما همین بوده و حقانیت ملت ما رو ثابت بکنه، بدون اینکه بخواهند اینا تو عراق به بنبست رسیدن، در افغانستان به بنبست رسیدن، در چهره بین المللیشون به بنبست رسیدن. همین روزها سران قوای قضایی کشورهای مختلف تو کشور ایران، همین جایی که تو همین حرفای اخیر مزخرفش بوش میگه که ایران عرصبت که با اون تعبیر انگلیسیش میگه که ایران خطره، تو همین ایام سران قوای قضایی کشورهای دنیا تو کشور ما بودن. رئیس جمهور ما برای اولین بار در شورای همکاری خلیج فارس حضور پیدا کرده، دعوتش کردن. اینایی که اونقدر حرف میزدند و همراه صدام بودند و اون پرونده سیاه را در تاریخ خودشون دارن، اینا نشون میده که مقاومت دولت، مقاومت ملت، رهبری مقام معظم رهبری این پرونده رو جلو برده. معناش این نیست که خطر نیست، خطر هنوزم هست، اما باید ایستاد. راه همینه و آفرین بر شما ملت بزرگی که در این پرونده خطیر ایستادید. آفرین بر دولت، مجلس، مسئولان و همه کسانی که هیچ فی هم اگه نداشته باشه ما حق خودمون رو میخواییم. این یک. دوم اینکه علم و دانش و فناوری به خصوص تو حقوق ملت‌ها جایگاه مهمی داره. ما میخواییم جایگاه با کرامت علم و دانشمون رو در دنیا حفظ بکنیم. ایران این جایگاه، این شایستگی رو داشته، امروزم باید حفظ بکنه. اینم دو. سومی که انرژی هسته‌ای و انرژی‌های غیر فسیلی، غیر نفت و گاز در آینده حرف اولو میزنه. نفت 100 دلار رو به پایان و منابع پایان پذیر انرژی‌های فسیلی 10 سال دیگه، 20 سال دیگه تمام خواهد شد. چرخ زندگی بشر روی انرژی‌های جدید باید استوار بشه. یکیش هم انرژی هسته‌ای است. مگه میشه از این کوتاه اومد؟ اینم سوم، انرژی هسته‌ای. جالب اینه که غربی هایی که تو این سالها نفت و گاز ما را میخواستن با ما چه عمل کردن؟ اگر در آینده انرژی هم دست خودشون باشه، ما نیاز به اونا داشته باشیم، ما را برده حقیقی میکنند. ملت، دولت، همه کسانی که امروز رو این پرونده ایستادید، آینده کشور با این و امثال این پرونده ها رقم میخوره. 50 سال، 70 سال، 100 سال اینا نفت و گازشون دست ماست، اینجوری رفتار کردن. اگر یه روزی همه انرژی هم دست اونا باشه چی میکنن؟ انرژی حرف اولو میزنه، باید ایستاد. اینم نکته سومه. و نکته چهارم اینه که چرا تبعیض؟ چرا تبعیض؟ چرا باید اسرائیل داشته باشه؟ قدرت های همسوی آمریکا داشته باشن؟ تو همین منطقه مثلا پاکستان داشته باشه، به دلیل اینکه سیاستاش همراه آمریکاست. اما یه کشور مستقل و اسلامی ناب نداشته باشه. ما این تبعیض رو نمیپسندیم. فریاد بلند ملت ما این است که در برابر آمریکا و زورگوهای عالم می ایستیم و حقوق اسلامی، الهی و ملی خودمون رو باز خواهیم گرفت ان شاء الله. امیدواریم همین مقاومت مجلس ما، دولت ما، ملت ما، دانشگاه‌های ما، جوانان ما، جناح‌های مختلف ما تو مسائل کلیدی کشور اگر یک دست باشیم پیش میریم. این درسی بود که نشون داد همه باید در پرتو ولایت و رهبری مقام معظم رهبری تو اون خطوط حرکت بکنند. عرصه‌های علم و دانش و توسعه و ترقی و پیشرفت فکری و فرهنگی رو طی بکنند. به حمد الله خدا این کمک رو کرده و امیدواریم سایر مشکلات هم با همین شکل انشاءالله حل بشه، مشکلاتی که در دست و پاگیر مردم انشاءالله. و اما نکته آخر، خیر مقدم عرض میکنم به استاندار محترم، حضورشون را در اینجا گرامی میداریم و همینطور همراهان محترم، نماینده محترم، فرماندار محترم، مسئولان دیگری که در خدمتشون هستیم. و من تأکید میکنم که انشاءالله همه باید همکاری بکنن تا مسائل استان جلو بره. استاندار محترم با همت و عزم خوبی وارد میدان شدن و امیدواریم در مسائل استان، مصوبات سفر، مسائل مهم مثل آب که دارن پیگیری میکنن، مسائل صنعت استان، مسائل فرهنگی استان، مسائل آموزش و پرورش و آموزش عالی استان، اینا محورهای مهمی است که انشاءالله با همت مسئولان پیش بره و ما چشم‌اندازهای خوبی را طراحی بکنیم و استان به سمت اون بره. در خصوص مسائل شهرستان هم من تشکر میکنم از عنایتی که دوستان داشتن، پیگیری هایی که انجام شده، و من به چند نکته اشاره میکنم. محورهای توسعه این شهرستان در راستای نقشه جامع استان، یکی صنعت است که در خصوص صنعت کاشی و سرامیک و منطقه ویژه صنعتی امیدواریم گام خوبی برداشته بشه. در صنایع پتروشیمی که قول داده شده مصوبات سفره، و همینطور صنایع فولاد امیدواریم جناب آقای استاندار همراهی بکنن و دوستان هم در خدمتشون خواهند بود، و گره گشایی از معضلات فراوان صنعتی که مردم با همت خودشون اون را برپا کردن. این از افتخارات میبوده. البته دولت کمک کرده، وام داده، اعتبارات داده، اما خمیرمایه و مدیریت اصلی صنعت در این شهر بر شانه های قشرهای متوسط جامعه و مردم با همت استوار شده. انتظار اینه که این صنایع سرامیک، کاشی، فولاد و به خصوص پتروشیمی که جز استراتژی‌های مهم امروز ماست مورد حمایت قرار بگیره و مسائل شهرک‌های صنعتی و گره‌هایی که در کار وجود داره گشوده بشه. محور دوم مسائل میراث فرهنگی و آثار تاریخی است که خود جناب استاندار و دوستان مستحضر هستند. یک سرمایه بزرگ و غنی اینجاست، باید مورد عنایت قرار بگیره. محور سوم مسائل دانشگاهی و آموزشی شهر که به حمدالله قدم‌های بزرگی با غالباً با کارهای خیری انجام شده و انتظار میره که در این زمینه ما به سمت قله‌های بیشتری حرکت بکنیم و بعضی از دانشکده‌هامون به صورت دانشگاه در بیاد و قدم‌های جدیدی برداشته بشه. در مسائل دیگر شهر هم انشاءالله اون عنایت خواهد بود. البته ما عمده این است که خود مردم اهل کار و تلاش و برنامه ریزی و پیگیری و مدیریت باشن. ما به مردم میگیم منتظر دیگران نباشید، اما به دیگران هم تقاضا میکنیم ازشون که همکاری و هماهنگی داشته باشن. مردم این را بدونن، چه مردم این شهر، چه مردم استان، چه مردم کشور ما، ملتی پیش میره که خودش اراده داشته باشه، درون جوش باشه، مدیریت بکنه، سرمایه گذاری بکنه، فکر بکنه، تلاش بکنه، این ملت پیش میره. دیگران هم میان کمک میکنن و این جهت هم انشاءالله توجه بشه. در خصوص بعضی از مسائل که مدتی قبل اتفاق افتاد و اینها که نکاتی است که انشاءالله خدمتشون عرض خواهم کرد و از حضور ایشون و همراهانم تشکر میکنم. نسألک اللهم و ندعوک بسمک العظیم العظم العز العجل الاکرم یا الله. اللهم انصر الاسلام والمسلمين واخذل الكفر والكفار والمنافقين. اللهم انصر جيوش المسلمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. خدایا دلهای ما را به انوار ایمان روشن بفرما، شر دشمنان را به خودشون باز بگردان، باران رحمت و برکت خودت را بر ما فرو بفرست، ما را مشمول عفو و غفران و رضوان بیکران خودت قرار بده، به همه ایثارگران و خانواده های معظم اونها اجر و صبر عنایت بفرما، به مقام معظم رهبری و همه خدمتگزاران به اسلام توفیق و پایداری هرچه بیشتر و نصرت کامل عنایت بفرما، سلام ما را به محضر حضرت ولیعصر ابلاغ بفرما، بر فرج آن حضرت تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم.